بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه دروس حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در مبحث ریشه اختلافات در خلقت بودیم که بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که ریشه اختلافات تا به حال بررسی نشده و در خوشه اجمال و به صورت سربسته باقی گذارده شده و مشایخ سابق علی الله مقامهم هم جوابی که بر این سوال فرمودن از میان مطلب و از کمر راه بوده. به صورت اجمال و اشاره جواب سوال را فرمودن که در ادامه درس‌های بعد انشاءالله تفصیل جواب را بزرگوار بیان خواهند فرمود. اما به مناسبت در این درس جدید به این مطلب اشاره فرمودند که چرا جواب بر این سوال که از جمله مباحث مهم در حکمت الهی هست چرا مشکل مانده و غامض مانده و چرا در دسترس افرادی که مدعی علم و ایمان هستند واقع نشده و حتی سؤال مربوط به این جواب هم به ذهن خیلی هاشون خطور نکرده. در ریشه این اخفاء الهی از مدعیان حکمت، مدعیان علم و دین در بیان مسائل حکمت که چرا خدای متعال مخفی نگه داشته از این نوع افراد، از این جور افراد، در این درس جدید فرمودند که خلقت آسمان و زمین و خلقت جن و انس بر طبق فرموده خدای متعال برای عبادت و معرفت، برای تعلیم کتاب و حکمت. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدای متعال می فرماد ما انبیا را، رسولان را فرستادیم در میان امتها برای اینکه امتها را تزکیه بدن و به اونها کتاب و حکمت تعلیم بدن. پس خاص الهی بر این هست که مکلف به حکمت الهی واقف بشه. حکمت الهی یعنی علم به حقایق اشیا، یعنی معرفت حقه. این معرفت حقه بایستی که به مکلف برسه، این خاص خداست و هرچه که خاص خدا باشه کسی از خلق نمیتوانه جلو خاص خدا بایسته و کسی نمیتوانه جلو قدرت خدا بند بشه. لا مانع لقضائه و لا راد لحکمه، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. پس خواست الهی بر این هست که حکمت به اهلش برسه. حکمت یعنی علم به حقایق اشیا، یعنی معرفت حقه، از جمله اهداف خلقت هست. از جمله اهداف خلقت، اهداف خلقت از آسمان و زمین تعلیم همین حکمته. اما حالا چرا نرسیده با وجودی که خدای متعال خواستش بر این تعلق گرفته و با وجودی که کسی از خلق نمیتوانه در جلو قدرت خدا مانع از رسیدن این حکمت بشه، فرمودند که عدم دسترسی به این حکمت، عدم توفیق بر این حکمت، این عدم نشأت گرفته در خود مکلف، نشأت گرفته در خود مکلف هست. یعنی مکلف به واسطه اغراضی که داره، به واسطه اون اعراضی که تحصیل کرده، خودش را از این حکمت محروم کرده. به واسطه این اعراض و اغراض مانع شده که خدا حکمت را برش برسانه، یعنی خدای متعال او را لایق بر این حکمت ندیده که این حکمت را بر او تفهیم کنه. از جمله این اعراض و اغراض را ذکر فرمودن که اکثر مردم طالب حق و طالب دیانت و ایمان نیستن حقیقتاً، یعنی اگر طالب دینداری هم باشند، طالب دین برای رسیدن به منافع دنیا هستند، برای رسیدن به منافع غیر الهی هستند. دنبال دین برای دین نیستند، دنبال دین برای خدا، برای رضای الهی نیستند. و همین غرض و همین عرض باعث میشه که خودشون را از رسیدن به حکمت محروم کنن. و فرمودند بزرگوار علی الله مقامه که اکثر طالبین دین، طالبین علم، طالبین ایمان افرادی هستند که برای رسیدن به دکانهای غیر خدایی وسیله، به عنوان وسیله استفاده کردن از حکمت و از علم، برای همین از این حکمت محروم شدن. خدا اینها را از این حکمت محرومشون کرده و آنها را به خیالهای پراکنده و خیالهای مشغول کرده که باز بمانن از رسیدن به دریای ناب حکمت. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در بحث انبیاء علیهم السلام شدن که چقدر حجت الهی واضحه و اگر قرار باشه انسان در محاکمه بین خدا و خلق داوری بکنه، انسان منصف صلاح را بر این میبینه که همیشه حق را به جانب خدا بده نه به جانب خلق. اشاره فرمودن به رسول خدا صلی الله علیه و آله، به انبیای سابق علیهم السلام که چقدر حجتهاشون، چقدر معجزاتشون واضح بود و چقدر برای اهلش یقینی بود. دین خدا یقینی هست. اونجایی در دین که شک و شبهه حادث میشه، میفرماد همین بزرگوار علی الله مقامه، اونجایی که شک و شبهه هست بدان از جانب خدا نیست. همیشه امور از جانب خدا واضحه، روشنه، آشکاره، یقینی هست. و اشاره فرمودن چطور خدای متعال فعلش را و قدرتش را از دست انبیاء علیهم السلام جاری کرد و چجور انبیاء علیهم السلام ایستادن در مقابل مکلفین و چجور خدای متعال این بزرگواران را تصدیق کرد، تسدید کرد، تأیید کرد، امرشون را واضح کرد، مبرهن کرد، یقینی کرد برای طالبین نجات و طالبین هدایت که مثل روز و روشن‌تر از روز بفهمند و ببینند امر الهی را. بعد هم بزرگوار علی الله مقام وارد در مباحث توحید شدند به مناسبت که چقدر خلقت الهی همراه با تدبیر، چقدر همراه با علم، چقدر حکیمانه هست. همین بدن انسان، همین ساختار بدن، همین خلقت بدنی که در دسترس همه ما قرار داده، با چه وضع الهی، با چه تدبیر عجیب و غریبی، با چه حکمت عالی این بدن را خدای متعال خلق فرموده، با علم خودش، با قدرت خودش، که من زید نه تنها سر از نوع از عجایب و غرایب و جزئیات من زید، سر از جزئیات تدبیر این ساختار بدن در نمی آرم. باید بنشینند دانشمندها صبحها و شبها سالیان دراز قرنهای متمادی یک جزءش را، حکمتهای عجیب غریبش را استخراج کنند. چقدر در جز جز این بدن حکمتها و تدبیرات عجیب و غریبه. اشاره فرمودن چند کلیتش را، همین محل قرارگیری هر عضوی، چجور مثلا محل شام، محل بویایی در اینجا واقع شده، محل بینایی در این موضع مربوط به خودش واقع شده، محل سخن گفتن در این موضع مربوط به خودش، چقدر تدبیر، چقدر حکمت، چقدر عجایب و غرایب. حتی در اسرارش ماندیم، حتی در اسرارش از پی اسرارش بر نمی آییم، چه برسه بخواهیم این ساختار عجیب و غریب را حفظش بکنیم. چجور خدا حفظش میکنه، نگهش داشته، چجور خدا رزقش را صبح و شب برش میرسانه، چجور خدا رزقش را هضم میکنه، چجور خدا رزقش را جذب میکنه، چجور خدا رشدش میده، رویشش میده، چجور همه اعضا و جوارح را متناسب با هم رشد میده. چقدر حکمت ها عجیب و غریبه که حتی در حفظش ماندیم، از حفظش عاجزیم. اینجور خدای متعال، خدای کریم، خدای رؤوف، خدای رحیم، اینجور ما را خلق کرده، اینقدر نعمت به ما تمام کرده. در ادامه مطالب بزرگوار هست علی الله مقامه در علم توحید، باری حالا حرفم و منظورم این است که چنان که میبینید مکونات را، یعنی ساخته شده ها را میبینید، کاسه ها و کوزه ها را برای هر کاری ساخته شده اند، درست ساخته شده اند و آنها را کسی ساخته، بدانید آن گلش را هم ساخته اند و درست کرده اند. پس گل قابل است برای اینکه کاسه و کوزه از آن بسازند. آن را در عالم قابلیت ساخته اند و کاسه و کوزه ها را از آن ساخته اند. پس قوابل جمیع این مخلوقاتی که به نظرتان هست، جمیعش کار دست صانع است. و این را قدری تفصیل بدهم تا خوب با بصیرت باشید. وقتی خدا بخواهد انسانی خلق کند، از اول وهله یک آب صافی، خاک صافی، حرارت معتدلی، رطوبت معتدلی میگیرد، داخل هم میکند، یک نطفه‌ای می سازد که قابل باشد برای روح انسانی که بعد می آید. و دیگر نکات حکمت را ملتفت باشید. بسا خیال کنید که صانع را چطور خیال کنیم و بفهمیم که چطور علم دارد. آنها از همین قواعد به دست می آید. می فرماید همین بدنی که اینقدر عجیب و غریب ساخته شده، همین بدن را از قابلیت خودش ساختن، قابلیتش را هم ساختن. قابلیت این بدن چه بود؟ حب این بدن، دانه این بدن که بدن را از اون دانه، از اون قابلیت ساختن، نطفه بود. از نطفه‌ای بود این بدن را ساختن، از قطره آبی بود، از یک قطره منی بود این بدن را با این عجایب و غرایب ساختن. در اینجا یک نکته بسیار بسیار مهم وجود داره. این قطره آبی که ازش این بدن را ساختن، جنسش چه بود؟ یک جماد بود، یک جسم بود، یک جسم صاحب طول و عرض و عمق بود. چجور شیطان مغزهای بشر را منحرف کرده؟ برای اینکه بشر ذهنش منحرف بشه از تدبر در حکمت‌های این بدن، هی ذهنش را سوق میده به تخیلات، به تخیلات پوچ. ذهنش را سوق میده به سمت مثلا سلول‌ها. این را سلول‌ها ساختن، این را ژن‌ها می‌سازن. ژن چیه؟ سلول چیه؟ سلول هم یک جماده، یک جسمه، یک طول و عرض و عمقه. مگر طول و عرض و عمق شعور داره؟ مگر طول و عرض و عمق خدای خالق طول و عرض و عمق این همه طول و عرض و عمق میبینید، ریزش با درشتش چه فرق میکنه؟ یک صاحب طول و صاحب عرض و صاحب عمق چه سرش میشه؟ یک جماده، یک تکه سنگه، یک تکه جماده. حالا چه بزرگش باشه چه کوچکش باشه، چجور ذهنها را پرت میکنه، چجور ذهنها را غافل میکنه. داخل این کروموزوم داره، ژن داره. خب کروموزوم چه مرگ کوفتی هست، ژن چه مرگ کوفتی هست، همین جماده، همین جسمه. این جسم چه بزرگش چه کوچکش چه فرق میکنه بزرگ و کوچکش؟ جسمه. بر این جسم، بر این جسمی که فاقد جانه، چه خاصیتی سوار میشه؟ چه تدبیری بر این حاکم میشه؟ چه حکمتی بر این حاکم میشه که این همه عجایب از این میآفرینه؟ چه جور بشر راز شیطان، خدا لعنتش کنه، خدا این شیطان را لعنت کنه، چه جور مغز بشر را منحرف کرده؟ چه جور این بشر را بازی میده؟ چجور بعد این بازی های شیاطین صبح شب میکنیم، شب صبح میکنیم، زندگیمون را، عمرمون را تضییع میکنیم، عمرمون را به باد میدیم؟ خدا این شیطان را لعنت کنه. چقدر عجایب داره، چقدر غرایب داره، چقدر حکمت داره، چقدر آثار صنع خدا واضحه. چه میفرماد اینجا؟ بسا خیال کنید که سانه را چطور خیال کنیم و بفهمیم که چطور علم دارد، آنها از همین قواعد به دست می آید. سانه‌ای که علم به عواقب امور ندارد، کار را در حال از برای عاقبت نمی خواهد بکند، نمی داند بعد چه می شود، حالا چه بسازیم که بعد به کارمان بیاید؟ نجاری که نظر می کند به چوب و در خیال خودش، در عقل خودش میگوید کرسی بسازیم چهار پایه داشته باشد، چطور باشد که روش بنشینیم یا زیرش بنشینیم. پس فکر میکند چه مصنوعی میخواهد بسازد. آن وقت اره برمیدارد، تیشه برمیدارد، آن چوب را تخته تخته میکند، به اندازه‌ای که میخواهد پایه ها میسازد، تخته ها میسازد، آنها را ترکیب میکند. آن وقت آنطوری که خودش می دانست، صنعت خودش را آنطور به عمل می آورد. پس صانع باید دانا باشد و حتم است که دانا باشد. چقدر علم صانع در این خلقت آشکاره؟ می فرماد یک صندلی را که بخواد یک نجار بسازه، چهار تا در و تخته را، چهار تا تیر و تخته را به هم می خواد که بچسبانه، همین چهار تیر تخته که به هم چسبانده میشه، ترکیب میشه، چقدر درش حکمت به کار میبره، چقدر تدبیر میکنه، چقدر آینده نگری میکنه. چجور بسازم این کرسی را بشه روش نشست، روش بنشینن، چطور تکیه بدن، تکیه به پشته این کرسی بدن، چجور بنشینن و تکیه بدن که واژگون نشه، مستقر باشه، ثابت باشه، به هم نریزه، اجزاش از هم نپاشه، چهار تا تیر تخته را به هم میچسبانه. حالا این خلقت این بدن را چجور میسازه صانع حکیم در یک فضای تاریک، یک فضای تاریکی که هیچ جزئی از این بدن در اون فضای تاریک به کار نمیخوره، برای زمانهای آینده میسازه. دستی که برای ما ساخت در رحم مادر، پایی که ساخت، چشمی که ساخت، گوشی که ساخت، زبانی که ساخت، روده هایی که ساخت، معده ای که ساخت، امعا و احشایی که ساخت، کدام یکی از اینها به درد فضای داخل رحم میخورد؟ هیچ کدام. برای کی اینها را ساخت؟ برای جهان دیگر، برای جهانی که درش متولد میشدیم. در این جهان دید مسافت ها هست، چه پای ساخت، چجور پا قدم میگذاره، چجور مفصل ها با هم جفت و جور بشه، چجور این زانو از عقب تا بشه ما به جلو حرکت کنیم، چجور کف با، چجور پنجه های پا به زمین گیر کنه، به چه آسانی، به چه راحت قدم برداریم، چجور بارها را با این دستمون هم کنیم، چجور هنرها را با این انگشتانمون، با این ظرافت هنرها خلق بکنیم، چجور نورها را، چجور شکلها را، چجور بعدها را ببینیم به اندازه های واقعی خودش، چجور صداها را بشنویم، چجور اینجا غذا بخوریم، غذا هضم بشه، جذب بشه، دفع بشه، امساک بشه، چجور این بدن رشد بکنه. چقدر آخه در این حکمت به کار برد، چقدر تدبیرات، چقدر آینده نگری ها. یک کرسی، یک صندلی چوبی، این همه آینده نگری درش به کار برده شده. بدنی که عضو عضوش، ذره ذرهش مافوق هزاران هزار صندلی چوبی هست، در حکمت، در عجایب، در غرایب، در آینده نگری ها. پس سانه باید دانا باشد و حتم است که دانا باشد. و مبادا خدشه بیاید براتان که خیلی از حیوانات کارهای بزرگ میکنن، عقل هم ندارن. حالا یک دهری، یک احمقی خیال کند که انسان زور خیلی داشته، اما از کجا که علم داشته. ببینید چون کرده کاری را که ما نتوانسته ایم بکنیم، یقینا زور داشته، اما علمش را از کجا بفهمیم؟ از اینجا که کسی که الان کاری می کند برای بعد، یعنی برای آینده، آینده نگره، ما می فهمیم و اذعان می کنیم که می دانسته برای چه می کند. تبارک اون صانعی، چجور این حیوانات را بیشعور، فاقد فکر، فاقد عقل آفریده. همین زنبور عسل را چجور کندو می سازه خودش خبر نداره. تبارک اون صانعی که در پس این زنبور برای این زنبور کندو می سازه. تبارک اون صانعی در پس همین عنکبوت، عنکبوت به این کوچکی، به این ضعیفی، به این عاجزی، به حسب ظاهر عنکبوتی که اجزای بسیار ساده ای داره، تبارک اون صانعی در پس این عنکبوت نشسته با این ظرافت چجور خانه می سازه. تبارک اون صانعی که در پس هر پرندهی، در پس هر حیوانی نشسته، چجور با غریزهی که به اون حیوان داده چجور هدایتش می کنه. تبارک اون صانعی، تبارک اون سازنده، اون خالق قادر حکیم، اون دانا، اون عالم. پس چجور علمش را می فهمیم؟ از این آینده نگری هایی که می کنه. چجور آینده نگری می کنه؟ چجور نرماده ها را چفت و بست کرده به هم؟ چجور اعضاشون را، اجزای تناسلیشون را چقدر مناسب با هم، متناسب با هم، چقدر خلقت عجیب و غریبه؟ پس اولا آبی خاکی را می گیرد، تدبیر می کند، تصرفی می کند، نطفه می سازد. آن نطفه اگر برای گیاه هست ریشه می گذارد، سر بیرون می آورد، درختی خواهد شد. آن اولی که نطفه می سازد اگر برای درخت نگرفته باشد، درخت نخواهد شد. و اگر بخواهن حیوان بیافرینن، نطفه درختی را بگیرن حیوان بسازن، حیوان نخواهد شد. برای حیوان باید نطفه لطیفتری، رقیقتری بگیرن که بیشتر مطابع کند فعل فاعل را، کش بیارد تا به حد حیوانیت برسد. نطفه ها و خمیره ها همه همدوش نیستن. پس رطوباتی را که میگیرن جماد بسازن، از روز اول رطوبتش را کم میگیرن. و آن رطوبت، رطوبتی طبیعی، رطوبتی غروی، یعنی لزج، رطوبت های ظاهری منظور نیست. پس وقتی میخواهن ماده ای بگیرن، آبی میگیرن و هر چیزی را از آب میسازن. و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چیزی را خدا از آب آفریده به جهتی که هر چیزی زنده است به زندگی خودش. نبات به زندگی نباتی زنده است، جماد به زندگی جمادی زنده است، خاک به زندگی خاکی زنده است، آب به زندگی خودش زنده است. سانه وقتی خطاب می کند به ملکش به زمین آسمان، خطاب می کند که احتیاط تو ان او کرها، به میل و خواهش خود می آید، خیلی خوب بیایید. میل ندارید بیایید، من تسلط دارم، می کشم و می برم شما را، لکن ملتفت باشید. خدا جبر نمی کند، یعنی ظلم نمی کند، ستم نمی کند، به جهتی که محتاج نیست به ستم و ظلم، محتاج نیست جلب منفعت از کسی بکند، به زور پول از کسی بگیرد، عمل از کسی بگیرد. لکن بگویی خدا زور ندارد و قوت ندارد، خدای بی زور، خدای بی قوت خدا نیست. حالا وقتی آسمان و زمین را برای اطاعت خلق کرده و بگوید بیایید، اگر هم نیایند به زور میبرد. خب در اینجا بزرگوار علالله مقامه میفرمان این صانع حکیم تبارکی همچو صانعی، تبارک این خدا، میفرماد این صانع حکیم، این مدبر حکیم چجور هر شیئی را از نطفه خودش میسازه، از قابلیت خودش میسازه. گندم را از دانه گندم، سیب را از هسته سیب، هلو را از هسته هلو، به این درخت به این عظمت، درخت بادام به این عظمت، درخت گردو به این عظمت، چه درخت های مختلف، حتی اسمهاش را نمیتوانیم اسمهاش را ضبط کنیم. هر کدام چقدر خاصیت، چقدر حکمت، چقدر تدبیر، چقدر آینده نگری. درخت را از نطفه خودش، حیوان را از نطفه خودش، هر حیوانی را باز از نطفه مربوط به خودش. چقدر این اعضا و جواره هر حیوانی چقدر تناسب داره با روح این حیوان، با اعمال این حیوان، با افعال این حیوان. تبارک صانع حکیم، تبارک این صانع حکیم، تبارک الله احسن الخالقین. و فرمود بزرگوار علالله مقامه هر چیزی بر حسب خودش یک نوع حیاتی داره، یک نوع خلقتی داره. یکی از بحث هایی که در حکمت بحث میشه وجود قطب تشریعی زمانیه. میفرماد در هر زمانی متناسب با قابلیت زمین، متناسب با اون حد از سن زمین، در هر زمانی واجب بود که قطبی تشریعی از جانب خدا در روی این زمین باشه. اینقدر فعل انسان حکیمانه است. میفرماد قطب کونی دهری، یعنی اون قطب متصرف در ملک، از روز اول کسانه دست کرد در این ملک، تصرف کرد در این ملک، از روز اول قطب کونی دهری جسم کلی محمد و آل محمد بود علیه السلام. از روز اولش این جسم کلی که تصرف میکرد در این زمین، در این کومه جسم، در هر زمانی یک قطب تشریعی روی این زمین بود. به مناسبت این قطب فیض میرسانید. فیض رساندن هم بی جهت نیست، بی مناسبت نیست، همش از روی حکمته. یک روز حیوانات بودند روی این زمین، یک روزی قبلش نباتات بودند، قبلش جمادات بودند. به مناسبت اون اشیا، اون آفریده ها، مخلوقاتی که روی زمین بود، به مناسبت اون مخلوق ها فیض می رسید روی این زمین. یک روز حیوانات بودند، به مناسبت اون حیوانات طیبی که اینجا بود فیض می رسانیدند. یک روزی هم انسان را روی این زمین خلق کردن، آدم علیه السلام آمد و بود کرد روی این زمین. از وقتی که آدم علیه السلام آمد دیگه قطب تشریعی شد حجت خدا در هر زمانی. این حجت خدا شد واسطه فیض، شد سبب فیض، سبب عنایت آل محمد علیهم السلام به این عالم جسم، به سبب این حجت فیض می رساندن. هر زمان حجتی بود روی این زمین، تا یک وقتی شد شعوری پیدا کرد آدم، به سنی رسید این عالم که محل تعلق روح بود، روح بایستی به این عالم دمیده بشه، به این جنین. و آمد محمد صلی الله علیه و آله، و از زمان این بزرگوار صلی الله علیه و آله همیشه تا روز قیامت باید بدنی باشه، قطبی باشه تشریعی از جنس محمد صلی الله علیه و آله. دیگه یک همچو جنسی، یک روز اون جنس امیرالمؤمنین بود جنس محمد صلی الله علیه و آله، یک روز امام مجتبی بود، یک روز سید الشهدا بود، و امروز بقیت الله العظم هست صلوات الله علیه. پس این قطب تشریعی زمانی سبب فیض خداست، سبب عنایت خداست به این عالم جسم، به این زمین. اینقدر خدا حکمتهاش حساب و کتاب داره، حکومتش، فرمان رواییش، قدرتش، دستگاه خدا اینقدر انضباط داره، نظم داره، حساب و کتاب داره. للحق دولتون و للباطل جولتون، تشکیلات اساسی منضبط منظم مال حجت خداست. چجور هر وزیری سر جای خودش، هر رکنی سر جای خودش، رئیس الوزراء سر جای خودش، فعله ها اکره ها هر کدوم سر جای خودش، چجور اسباب مثل چرخ دنده های ساعد هر کدوم سر جای خودش، چقدر حکمت داره. وقتی دولت حق ظاهر شد خیلی از زورها را به کار میبرن، به طوری که به نظر بسیاری از مردم ظلم هم میآید. و برای این کار یکی از پیغمبرها را نمونه کرد که مردم ببینن. سلیمان را مسلط کرد، آب و باد و خاک و آتش را مسخرش می کند، جن و انس را مسخرش می کند. آن وقت آن شیاطینی که تمرد می کنند از امر او، او همانقدر بفهمد آن شیطان توی دلش تمرد از حرف او از امر او کرده، می گیرد زنجیرش می کند. یک همچو تسلطی، یک همچو سلطنتی دارن حجتهای خدا، یک همچو نفوذی. اینقدر نظم، اینقدر انضباط، اینقدر تسلط، یک سرمو در دولت حق، در سلطنت حجت صلوات الله علیه، یک سرمو پیش و پس نمیتوانه بشه. یک سبب، یک سبب جزئی بی اذن حجت نمیتوانه از جای خودش در دلش حتی خیال تخلف داشته باشه، خیالش را نه به انجام برسه، نه به فعلیت برسه، خیال تخلف بکنه. اینجور حجت ها علیهم السلام تسلط دارن، سلطنت دارن. آن وقت آن شیاطینی که تمرد میکنن از آن شیاطینی که تمرد میکنن از امر او، همانقدر بفهمد آن شیطان توی دلش، همین خیالش را داره، توی دلش تمرد از حرف او از امر او کرده، میگیرد زنجیرش میکند. شیاطین یک عمر بودن و مسخر سلیمان بودن، حالا عامی صرف که نگاه کند میگوید این چه ظلمی است که یک اون مسخر باشند و نتوانند تمرد کنند و تا تمرد کنند زنجیرشان کنند. این که کاری نکرده. ملتفت باشید که سلیمان میبیند که این میخواهد خودسر باشد، کارهای خودسری بکند. سایر شیاطین را به زور به کارشان میداشت، حکم میکرد که حتماً باید کجا را خراب کنید، کجا را آباد کنید. اینها به نظر این سادوس های دنیا ظلم است و ستم، لکن ظلم نیست. یکی همچو سلطنتی دارن حجت های خدا، همچو جور مو از ماس میکشن، اینجور میکنن. للحق دولتون. امام علیه السلام انشاءالله که حضرت ما را قابل بدونن، انشاءالله عنایت خودشون را شامل حال ما بکنن. اگر اون مرگی که از این مرگ گریزی نیست، چاره ای نیست، اگر اون مرگ به سراغ ما آمد و نتوانستیم نبودیم که عمر ما برسه به زمان دولت امام صلوات الله علیه، انشاءالله حضرت ما را زنده کنن در دولت خودشون، ببینیم این دولت حق را، این انضباط را، این نظم را، این نفوذ را، این تسلط را. اینجور حجت های خدا تسلط دارن، همین الان تسلط با حجت خداست. یا مسبب الاسباب من غیر سبب سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم